ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور پس از شرکت در اجلاس فوق‌العاده سران و مسئولان ارشد 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول به تهران بازگشت. حجت الاسلام بر مسلمین دکتر روحانی در این اجلاس همه کشورهای اسلامی را به وحدت و اتحاد فراخواند و با پیشنهاد 7 اقدام ضروری برای مقابله با تصمیم ناصحیح و غیرقانونی رئیس جمهور آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به شهر قدس شریف گفت آمریکا تنها در پی منافع حداکثری صهیونیست هاست و احترامی برای خواسته های مشروع فلسطینیان قائل نیست. و یفسود جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با تک تک کشورهای اسلامی برای دفاع از قدس بدون هیچ گونه ملاحظه و پیش شرطی همکاری نماید. هماکش حوزه بین الملل، حوزه تمدن ساز، امروز با پیام حضرت آیت الله صافی گلپایگانی و با حضور اندیشمندان و فعالان عرصه بین الملل در مدرسه حضرت امام کاظم قم برگزار شد. همکارمان آقای امامیان در این زمینه گزارش می‌دهد.
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پیامی به این همایش بر نقش آفرینی پررنگ حوزه‌های علمیه و روحانیت در ابلاغ دین به جهانیان تاکید کردند. ایشان همچنین افزودند امروز وسایل ارتباطی جدید فاصله‌های بسیار دور را نزدیک نموده که در آن واحد میتوان با تمام دنیا ارتباط برقرار نمود. خبرهای خوبی از سراسر دنیا میرسد که بسیاری از مردم به خصوص دانشمندان و فرهیختگان به اسلام عزیز تمایل پیدا نموده و با تحقیق و دقت عمیق دین مبین اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام را برای خود برمی‌گزینند. حجت الاسلام و المسلمین عرافی مدیر حوزه علمی سراسر کشور در این همایش با بیان اینکه برای داشتن حوزه تمدن ساز در عرصه بین‌الملل نیازمند عناصری هستیم به لزوم تغییر رویکرد آموزش حوزه به رویکرد بین‌المللی اشاره کرد. حجت الاسلام و المسلمین قمی معاون بین‌المللی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با بیان اینکه 3/4 جمعیت جهان با اسلام آشنایی ندارند تاکید کرد بخش بین‌الملل حوزه باید برای این جمعیت کثیر برنامه‌ریزی مطلوبی داشته باشد. خاطر نشان می‌شود در این همایش از چند اندیشمند و فرهیخته حوزوی به دلیل موفقیت‌های متعدد در عرصه‌های بین‌الملل تقدیر به عمل آمد. گفتنی است در حاشیه این همایش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مراکز حوزوی بین‌المللی نیز برگزار شد که شرکت کنندگان در این همایش از این نمایشگاه بازدید کردند.
ادامه خبرها. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران کشور بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اسکان زلزله زدگان استان کرمانشاه تاکید کرد. آقای جهانگیری در این جلسه با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اسکان زلزله زدگان استان کرمانشاه گفت آنچه اهمیت دارد این است که تمام ظرفیت و امکانات کشور به کار گرفته شود تا برنامه رسیدگی به زلزله زدگان و اسکان آنها به یک نقطه موفقیت تبدیل شود و دغدغه آنان به خصوص در فصل سرما برطرف شود. در این جلسه که وزرای کشور، نیرو، استاندار کرمانشاه، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و جانشین فرمانده نیروی انتظامی و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور و رئیس جمعیت هلال احمر نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اسکان موقت زلزله زدگان استان کرمانشاه و نیز ساماندهی کسب و کار مردم در این مناطق ارائه شد.
نیروهای ارتش در حال تجهیز حمام صحرایی برای ساکنان مجتمع شهید شیرودی سرپل زها. در میان ساکنان این مجتمع مسکونی کانکس ها برای اسکان موقت بیشتر از نقاط دیگر به چشم می‌خورد.
3-4 روز هست کانکس گرفتیم و دیگه قبلا زیر چادر بودیم، خیلی سخت.
چند روزی است ارتش در این نقطه کار نصب کانکس ها را بر عهده گرفته.
در محله های دیگه هم که خود بنیاد مسکن پیش بینی کرده که در هر جایی که نیاز باشه ما انشالله تا 2000 کانکس قراردادی که بسته شده آمادگی این رو داریم که در محلهای پیش بینی شده در اون محلها نصب کنیم.
آن طرف نیروهای مردمی هم در حال نصب کانکس هستند.
کمک‌های مردمی داریم کانکس ها رو نصب کنیم. این الان 8 تعدادش 10 تا سری بعدی که داریم 20 دیگه میاریم.
اما اوضاع همه مردم شهر اینچنین نیست. در محله فولادی و بیشتر نواحی شهر سرپل مردم در چادرها شب را به روز میرسانند.
اینجا جای خونه مونه. ما سرد شب واقعا بچه‌مون به خدا دیروز بچه‌م از فراق بردیم بیمارستان.
اگه چراغ روشن می‌کنی گازش می‌گیرتت، اگه هیتر روشن می‌کنی یه ساعت برق داریم، 2 برق نداریم.
یه هیتر داریم اول آخر شبا که همش برق قطع. تا صبح ما می‌لرزیم، هر کی 2 بچه داره 3 بچه داره.
کمبود آب، حمام و سرویس‌های بهداشتی در شهر مردم را کلافه می‌کند.
آب شیره است ولی قابل شرب نیست. به خاطر همین آب میارن، شاید یه بطری میدن به هر خانواده ای. خیلی کمه.
5202 واحد مسکونی در شهر سرپل ذهاب آسیب دیدند و تا کنون 700 کانکس در این شهر نصب شده است. بیشتر از 1 است مردم در چادرها زندگی می کنند.
مردم زلزله زده سرپل ذهاب در شرایطی در انتظار اسکان موقت هستند که قطع مکرر برق مخصوصا شبها اونها رو آزار می ده. پروین شهسواری، خبرگزاری صدا و سیما، سرپل ذهاب.
شنونده یه بخش خبری 21 شبکه یه رادیوی معارف هستید. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت پیروزی های جبهه مقاومت در خارج از مرزهای کشور هر روز پررنگتر می شود و این نصرت های الهی نتیجه حرکت امت اسلامی به رهبری امام امت است. سردار سرلشکر جعفری در همایش دانشگاه در تراز جمهوری اسلامی افسود و چه مشترک دانشگاه های سپاه پاسداری از انقلاب اسلامی است و تربیت یک پاسدار در تراز انقلاب با تخصص های مختلف باید در سرلوحه کار این دانشگاه ها باشد. فرمانده سپاه افسود همه ی اصول انقلاب اسلامی در این پیروزی ها رعایت شده و پرچمدار این پیروزی ها رهبری و امت اسلامی است.
پیروزی هایی که بدون تردید نتیجه مجاهدت ها و تلاش های بی وقفه جمعی از مجاهدین جبهه انقلاب اسلامی است. پیروزی های کامل 100% و پی در پی در منطقه. شما اگر نگاه کنید در طول به خصوص این در 15 سال 20 سال اخیر پیروزی های پی در پی و شکست تمامی برنامه ها و تلاش های دشمنان انقلاب اسلامی رو مشاهده هستیم. ما در حال حاضر باید در پی تثبیت این پیروزی ها و در واقع گسترش اونها باشیم. ملت ها باور کردند که می شود با دست خالی، با اتکای به توانمندی های داخلی مقابل هر نوع ظلم و تجاوز و زورگویی و هر قدرت مادی ایستاد.
مراسم پایانی 14 اجلاس سراسری فناوری رسانه با حضور رئیس رسانه ملی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. در این مراسم از خانواده‌های 3 تن از شهدای معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی تجلیل و برترین‌های حوزه فنی رسانه ملی نیز معرفی شدند.
در مراسم پایانی 14 اجلاس سراسری فناوری رسانه از شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در حوزه فناوری رسانه‌های هوشمند تجلیل شد.
حدود 45 سال کارم تحقیقات درباره تلویزیون، بیش از 700 مقاله نوشته شده، 8 کتاب چاپ شده و 13 تا اختراع بین‌المللی داشتم راجع به تلویزیون.
فرستنده‌های تلویزیونی در حقیقت آخرین حلقه اتصال مجموعه صدا و سیما به مردمه. بلخص اینکه ما برای پوشش گاهن تا دورافتاده ترین نقاط روستایی سطح کشور هم مراجعه میکنیم و به صورت حضوری با مردم ارتباط داریم.
در این دوره از اجلاس سراسری فناوری رسانه، 70 شرکت داخلی و 13 شرکت خارجی جدیدترین دستاوردها در حوزه رسانه را به نمایش گذاشتند. من برای اولین باره که به کشور ایران سفر کردم، از نمایشگاه دستاوردهای صدا و سیمای ایران دیدن کردم. به نظرم توسعه محصولات و دستاوردهای ایران در امر هوشمندسازی رسانه بسیار چشمگیر بوده. همچنین در مراسم پایانی 14th اجلاس سراسری فناوری رسانه از 4 طرح در حوزه رسانه‌های هوشمند رونمایی شد. این محصولات شامل سامانه‌های بومی سازی شده، پروژکتورهای اسپات، تلویزیون اجتماعی، فرسنده‌های دیجیتال و طراحی و ساخت آنتن پارابولیک است.
11th همایش پیشگامان الگوی اسلام ایرانی پیشرفت با هدف تلاش برای مشارکت حداکثری دانشجویان و جوانان فعال در اندیشه ورزی درباره الگوی پیشرفت کشور امروز در تهران برگزار شد.
رویدادی که در 11th دوره برگزاری در محورهای ظرفیت‌ها، چالش‌ها و موانع و افق‌های پیش روی پیشرفت ایران برگزار شده است.
ما در مسیر پیشرفت با موانعی روبرو هستیم. مثلا در حوزه اقتصاد مشکلاتی رو داریم، در حوزه آب، در حوزه محیط زیست. این موانع رو یکی از محورهای این کنگره است که بحث کنیم، راهکارهاش رو پیدا کنیم.
دانشجویان و نخبگان حاضر در این کنگره در قالب 1115 مقاله علمی به بیان نظرات خود جهت تدوین اسناد بالادستی پرداختند.
به تمام اجزا و عناصر کل کشور باید به صورت سیستمی نگریسته بشه که به خاطر همین بتونیم به یک توسعه متوازن دست پیدا کنیم.
دانشجو باید تو این زمینه پیشرفت کشور هم از مسئولین کشور مطالبه بکنه، هم خودش فکر بکنه و هم خودش گامهایی رو برداره که در آینده بتونه نقش ایفا بکنه در راه پیشرفت.
تلاش جهت مشارکت جوانان در اندیشه ورزی پیرامون الگوی پیشرفت کشور، ظرفیت سازی و ترویج گفتمان از جمله اهداف برگزاری این کنگره است.
این الگو اگر به دست خود جوانان امروز تدوین بشود، فردا که مجری این الگو خواهند بود، از جان خودشون برآمده به جان خواهد نشست.
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال 1390 تأسیس شده است. راهکارهای ارائه شده در این کنگره در همایش الگوی اسلام ایرانی پیشرفت ارائه میشه تا مسئولین بیشتر با نظرات و ایده های جوانان و دانشجویان برای تبیین و تدوین اسناد بالادستی آشنا بشن. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسلام از برگزاری 10th همایش نخبگان مداحی و شعرای اهل بیت علیهم السلام کشور خبر داد. آقای مداحی با بیان اینکه این همایش یک روزه 14 دی با حضور 200 نفر از مداحان، شاعران و پیرغلامان آستان اهل بیت در مشهد مقدس برگزار می شود افزود 150 مداح برادر، 40 شاعر اهل بیت علیهم السلام و 10 مداح خواهر در این برنامه شرکت می کنند. وی گفت یکی از برنامه‌های ویژه این همایش برگزاری کارگاه مشورتی درباره موضوعات تخصصی آموزش، نظارت و ارزیابی مداحان جوان و نوجوان است. رئیس سازمان دارالقرآن الکریم از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست با اختصاص بودجه کافی توجه بیشتری به فعالیت‌های قرآنی کشور داشته باشند. آقای قراشیخ‌لو گفت بیش از 11,000 مؤسسه قرآنی مسئولیت اجرای دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی را در کشور بر عهده دارند.
خواهشمون نستش که عزیزان در مجلس به موضوع قرآنی توجه ویژه بکنن، کمک بکنن که ما بتونیم خدمات بیشتری رو به مردم بدیم و اگر این کمک ها کم بشه، ضعیف بشه، قطعا این فعالیت ها دچار آسیب میشه که حالا امیدواریم انشاءالله مسئولین بهش توجه بکنن. بیش از 50 عنوان دوره های آموزشی داریم، هم آموزش عمومی، هم آموزش تخصصی، هم ویژه برادران، هم ویژه خواهران، که بیشتر این آموزش ها توسط مؤسسات قرآنی و خانه‌های قرآن در کشور اجرایی میشه. خب نزدیک به حدود 11,000 مؤسسه قرآنی و خانه قرآن در کشور فعالن که ماموریت در واقع همین اجرای برنامه‌های آموزشی و تبلیغی ترویجی رو دارن. به بحث توجه به استعدادهای قرآنی رو داشتیم در استان هامون. الان چیزی در حدود 1300 نفر نوجوانهای مستعد بین 10 تا 18 سال در این دوره‌های خاص تحت آموزش قرار گرفتن که اینا سرمایه آینده قرآنی ما هستن. این کارگاه‌های سبک زندگی قرآنی رو ما امسال بیش از 100 کارگاه رو تدارک دیدیم که در کشور اجرا بشه. امیدواریم ان شاءالله با تربیت کادر متخصص برای این موضوع بتونیم هر سال تعداد این کارگاه رو بیشتر کنیم.
در پایان با آگاهیتان میرسانم فردا جمعه 24 آذر 1396 هجری شمسی برابر است با 26 ربیع الاول 1439 هجری قمری و 15 دسامبر 2017 میلادی، نیمه شب شرعی امشب 23:17 دقیقه، اذان صبح فردا 5:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:06 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. ضمن اینکه دعوت میکنم شنونده گفتگوی 21 امشب با اجرای همکارم آقای امامی باشید.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل میشد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
میخواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هست. تحولات جهان اسلام، مخصوصا مسائل مرتبط با سوریه، همچنان در کانون توجه محافل خبری منطقه و جهان هست. با خروج نیروهای روسیه از کشور سوریه، بحث از پیروزی جبهه مقاومت علیه گروه تروریستی داعش و همینطور مسائل شمال سوریه و همینطور مباحث نظرات ترکیه، امشب آقای دکتر قنادباشی، کارشناس مسائل کشورهای عربی، با ما همراه هستند. آقای دکتر قنادباشی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای امامی سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان محترم رادیو معارف در خدمت شما.
متشکر. آقای دکتر، حالا پس از پایان در واقع سیطره داعش از لحاظ ساختار سیاسی و نظامی، چقدر در سوریه اینها هنوز فعال هستند؟
ببینید، گزارش هایی که در دست هست، نیروهای باقی مانده اینها به صورت پراکنده و پنهانی در برخی از روستاها، اون هم بیشتر در شمال و شرقی سوریه و همچنین در اطراف استان ادلب، اون هم بسیار محدود حضور دارن. یعنی به طوری که در واقع میشه گفت تبدیل شدن به یک نیروهای زیرزمینی، هیچ جا را و حتی هیچ روستایی را اینها در اختیار ندارن، به عنوان اینکه تاختار سیاسی و تاختار اداری و اجرایی اونجا را در اختیار داشته باشن مثل گذشته.
درست.
یعنی داعش در حال حاضر اون نیروهای باقی مانده یا در حال فرار هستن، بعضی گفته شده که حتی به عراق هم، چون مرزهای عراق بسیار طولانی هست، سعی میکنن یه مناطقی که ممکن هست اونجا فرار بکنن به طور موقت و وقتی هم در بیرون، و در واقع دیگه اون حالت تهاجمی رو به کلی از دست دادن و در حال انفعال، یعنی استراتژی اونها انفعال و در واقع فرار هست.
بسیار خوب. بسیار خوب. آیا تو یکی از مناطق در واقع این که همچنان شاید کانون بحران و چالش باشه در سوریه، بحث شمال سوریه است و به خصوص ادلب و حالا شمال حلب، جایی که به هر حال ارتش سوریه، ارتش ترکیه، گروه های تروریستی و کردها هم حضور دارند، پس از خروج نیروهای روسیه از سوریه، وزیر خارجه ترکیه دیروز یه اظهاراتی داشته که حالا دمشق رو همچنان به عنوان دیگه به عنوان یک تهدید تروریستی در واقع تلقی نمی‌کنند. این تغییر موضع ترکیه است، ولی از جانب دیگه بس این که حالا میخواد با کردها در واقع تکلیفشون رو یک سری کنه، احتمال درگیری بین ارتش سوریه و ارتش ترکیه در این زمینه وجود داره. چقدر این تهدید جدی میتونه باشه؟
ببینید، ترکیه همونطور که شما اشاره کردید استراتژیش را به کلی
تغییر
در سوریه تغییر داد.
بله.
زمان مثلا عثمانی سازی و در مثلا احیای حکومت عثمانی، یه زمانی همینطور که شما اشاره کردید سوریه را تهدید تلقی کردن به و صحبت از این که در دمشق نماز بخونه مطرح بود.
بله.
ولی که در حال حاضر اون چه که هست مربوط میشه به، یعنی کاملا استراتژی ها را گذاشتن کنار اونها، ولی که اون چه که هست مربوط میشه به نگرانی های اونها از استفاده از برخی از گروه های تروریستی کردی که ممکن است از خاک سوریه به نفع گروه های در داخل ترکیه استفاده کنه.
درست.
ترکیه نگران هست، لذا بیوسته سعی کرده که یه گونه در اینجا حضور داشته باشه که سوء استفاده موجب سوء استفاده گروه های کرد نشه. و از طرف دیگر هم میدونن که اگر کردها در اینجا به حضور تو هر شبکه
قدرت بگیرن،
چون در مورد حمایت مستقیم آمریکایی هستن،
بله،
یکی از این گروه های کرد هستن، عنوان نیروهای دموکراتیک که نیروهای عرب هم هستن،
بله،
اینها هم اگر سرچ بکنم اونم به ضرر اونها هست. و سوم اینکه سوریه ترکیه میخواد که در معادلات آینده هم نقش داشته باشه و فکر میکنه اگر کاملا از اینجا از نظر نظامی صرف نظر بکنه در معادلات آینده کشور همسایه نمیتونه حضور جدی داشته باشه. لذا این چند تا مسئله سبب شده که اونها به این وسیله به طور کجدار و مریض در اینجا حضور داشته باشن و ممکن هست که حتی وارد برخی درگیری ها با برخی از این گروه ها بشن که بسیار محدود خواهد بود.
درسته. آیتور، کردها و نیروهای دموکراتیک کرد همونطور که شما هم اشاره کردید مورد حمایت مستقیم امریکایی‌ها هستند و ائتلاف غربی، و با خروج نیروهای روسیه در واقع این پیام به نیروهای امریکایی هم داده شد که دیگه حضور نیروهای خارجی که مخصوصاً با دعوت مردم سوریه و دولت سوریه وارد این کشور نشدن دیگه ضرورتی نداره. امکان این که ترکیه و سوریه حالا بعد از عبور از این چالش ها و بحران ها و این اختلاف نظرهای شدیدی که داشتن همگرا بشن و در واقع علیه نیروهای خارجی و نیروهای کرد در این کشور هم صدا بشن وجود داره؟
ببینید، ترکیه الان در مناسباتش با سوریه سعی کرده که هم با توافق روسیه، ایران و هم پیمانان سوریه و خود دولت سوریه حرکت بکنه و هر حرکتی در این چارچوب که اونها بخوان نیروی را حذف بکنن یا این نیروی را تقویت بکنن طبیعتاً بدون رایزنی صورت نخواهد گرفت. البته باید عرض بکنم که خود آمریکایی‌ها هم در قضیه نیروهای دموکراتیک در واقع الان هیچ راهبرد مشخصی ندارن و در واقع یک به اصطلاح بی‌تصمیمی به سر میبرن. چون یه زمانی اونها در صدد بودن که از قومیت گرایی هم برای ضربه زدن به دولت سوریه استفاده کنن. نیروی قومیت گرایی میتونه یک نیروی خوبی باشه برای تبدیل شدن به یک نیروی نظامی و سیاسی و از این قومیت طلبی و قومیت پرستی اونها بهره برداری کنن. اما در عرصه عمل چنین اتفاقی نیفتاد. اونها پیوسته زیان و ضرر دیدن، ولی که در حال حاضر سعی میکنن آمریکایی ها که به عنوان یک نیروی ایزایی و نیروی که مثلا مخرب هست و مانع آرامش میشه استفاده کنن. زمانی که همین چند روز هم سعی کردن باز به اونها تسهیلاتی را برسونن،
بله،
که خود که گفته شده این تسهیلات پیشرفته ای که میخواستن اونها برسونن در دست برخی از افراد باقی مانده داعش افتاده. به هر ترتیب ترکیه در حال حاضر هیچگاه یک استراتژی تکروانه ای را مسلماً در سوریه اجرا نخواهد کرد به توجه به ضررها و زیانهایی که در یک در تکروی های چند سال گذشته داشته.
درسته. راهبرد امریکا در سوریه چی هست؟ به هر حال الان در واقع ما چیزی به عنوان گروه تروریستی داعش، اون چیزی که حالا رقه و موصل و اینها بود و اینا در واقع از دست دادن، ما چیزی به عنوان سیطره و حکومت داعش در این دو کشور نداریم. امریکایی‌ها الان چی کار میخوان بکنن در سوریه؟ مخصوصا که آقای دمیسترو نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم اعلام کرده که اگه سوریه به صلح دستیابی پیدا نکنه در معرض خطر تجزیه قرار خواهد داشت.
ببینید، این مسئله بسیار عمده ای هست که از زمانی که آقای ترامپ اومده در کاخ سفید، آمریکایی ها برای خاورمیانه به کلی یک راهبرد مشخص و برنامه ریزی شده و به حضور تو عرشبت که حساب شده را دنبال نکردن، به برنامه ای نداشتن. اون چه بوده؟ متاسفانه تحت اختیار لابی‌های صهیونیستی، تشویق‌های رژیم صهیونیستی و به حضور شاید پول‌های دولت‌های عربی بوده. در قضیه سوریه آمریکایی‌ها آنچه را دنبال می‌کنن که اسرائیلی‌ها می‌خوان و استجای عربی هم حاضر هست هزینه‌اش را بده. دو مسئله بسیار مهم را آمریکایی‌ها در سوریه دنبال می‌کنن بین اساس اینکه از نیروهای باقی مانده‌ای که اونجا هستن، از حضور کمی که اونجا دارن استفاده کنن برای تضعیف باز هم دولت سوریه. این یه مسئله است. یعنی آمریکایی‌ها خواستار این نیستن که سوریه را آزاد بگذارن و بگذارن که سوریه دیگر نگرانی از تحرکات تروریستی در اون منطقه نداشته شد. میخوان این نگرانی همواره به عنوان یک عامل استخوان در لای زخم باقی مونه که دولت سوریه به سمت خود رنده. این یک مسئله است. یه مسئله دیگه این است که خب بالاخره مذاکرات سیاسی داره جدی پیش میاد بعد از این جنبه 8. مسلما ما جنبه 9 را خواهیم داشت. به هر حال ادامه هم مذاکرات جنب طبیعتا در مذاکره سیاسی آمریکایی‌ها به هیچ برگ برنده ای ندارن، به اتجای عربی هم نداره، همه و برگ برنده در اختیار دولت سوریه است، حزب الله است، در اختیار همه کسانی که به دولت سوریه رضوا. اونها میخوان که باز هم از همین نیروهای باقی مانده یک برگ برنده ای برای اهمال خواسته هاشون در مذاکرات آینده استفاده کنن و بهره برداری کنن، حالا که این برگ برنده در واقع برگه ضعفی است. اونها الان بیش از اینی که اونها بتوانن کاری رو دستور بکنن نگران نیروهایی هستن که در اونجا دارن به ضرباتی هست که ممکنه دریافت بکنن.
و بعد از در واقع اظهار نظر معارضین سوریه در ریاض دو که گفتند خواهان برکناری آقای بشار اسد شدند، به نظر میرسه که مذاکرات سیاسی در ژنو با در واقع بنبست مواجه بشه، یعنی با تاکید و اصراری که معارضین دارن. به نظرتون ما در صحنه سیاسی چقدر جبهه مقاومت میتونه موفق باشه؟
ببینید در قضیه بیانیه ریاض دو و اصلا اجلاس دو که خواستار رفتن بشار اسد شدن، در واقع در عرصه سیاسی این اقدام اونها که آمریکا هم در شریک هستن، ارتجاع عربی هم در شریک هست و اون درش هم تصمیم گیری اصلیش به نظر بنده باز محافل صهیونیستی هستن، به منزله به حضور تو هست شاید که گشیدن یک چک بیمحل هست. یعنی در عرصه مذاکرات زمانی کسی میتونه حرف بزنه و حرفش رو پیش ببره که در عرصه نظامی یک موفقیتی داشته باشه، یک نیروهایی را در پشتیبان خودش داشته باشه. الان مجموع نیروهایی که اونها در نیاز هم جمع کردن، نه اونها با هم متحد هستن، نه هیچ کدام از این گروه ها بخشی از مردم سوریه را نمایندگی میکنن. یعنی در ورای این گروه هایی که اونجا جمع شدن یا تلاش های ریاض هیچ گروهی از مردم همراهی نمیکنه. برای اینکه برگ برنده ای در اختیار آمریکایی ها نیست، ارتجاع عربی نیست و در مذاکرات صرفا یک شعاری را دادن. درسته اونا یک آرزو و یک رویایی دارن که بشار اسد نباشه، این شعاری که پیشش داد پیشم میدادن، ولی که هیچ برگ برنده ای ندارن. به هم تو کس کردم یک چک بی محل نیست. اونها در اندوخته و موجودیشون حتی زیر صفر هست برای دریافت چنین امتیازی که بشار باشه یا دیگران باشه. رئیس جمهور سوریه رو مردم تعیین میکنن، نه آقایون که سالها این ضربات سنگینی را به مردم سوریه زدن.
ممنونم از آقای دکتر قنادباشی، کارشناس مسائل کشورهای عربی که امشب در گفتگوی 21 با ما همراه بودن. آقایتون خیلی متشکر، برای شما سلامتی و موفقیت داریم، همینطور برای مردم سوریه امیدواریم که به زودی انشالله روی آرامش رو باز دیگر در کشورشون تجربه کنند. متشکر، خدا نگهدارتون. رو متشکریم از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگوی 21 رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي. تشکر میکنم از دوستان عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف که هم اخبار رو به سمع شما رسوندن و هم گفتگوی 21 رو. در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی در خدمتون هستیم. تا لحظات دیگر مهراب دل رو تقدیمتون میکنیم. 22 و 30 دقیقه شنونده حدیث آفتاب خواهید بود و سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص نیاز جامعه به وحدت اقشار که 22 آذر ماه سال 59 ایراد گردیده. نشان صبح رو میتونید ساعت 23 بشنوید و بررسی روایت مهدوی و حسن ختام مجموع برنامه این بخش هم فقه آل محمد هست در ساعت 23 و 30 دقیقه درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آمالی. در روزهای قرار داریم همونطوری که خدمتون عرض کردم 23 ربیع الاول یعنی دو روز گذشته سال روز ورود با برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم هست و جملاتی رو به رسم ادب تقدیم میکنم. ای دختر موسی، ای فاطمه معصومه، ای بانوی بهشتی، وقتی بوی ربیع در کوچه ها میپیچد، نسیم نوازشگر محبت اهل بیت علیهم السلام روح و جانم را می نوازد و من دست به سینه در آستانه بارگاه ملکوتیت می ایستم. اذن ورود می طلبم تا عرض ارادتی کنم و سعادتی یابم و نسیم بهشتیت جان خسته ام را نوازش کند. ای بانوی کریم، وقتی